تازه میکنه و شما میتونید اونها رو پیگیری بکنید. در ساعت 7:30 هستیم به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسمفر همچنان همراه هستی در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. و اما خبرها، باز هم مراد ویسی در کنار من هست تا سری بزنیم به خبرها. مراد،
با سلام مجدد. کابینه اسرائیل با هدف افزایش آمادگی این کشور برای عملیات زمینی احتمالی در نوار غزه، مجوز 1,070,000 تن دیگر از نیروهای مسلح ذخیره این کشور را صادر کرد. بنابر گزارش رویترز، تصمیم جدید کابینه اسرائیل روز جمعه بعد از شلیک یک راکت از سوی شاخه نظامی حماس به سوی اورشلیم بیت المقدس اعلام شد. اسرائیل پیش از این 16,000 نفر از نیروهای ذخیره خود را احضار کرده بود. از روز چهارشنبه که یک فرمانده ارشد شاخه نظامی حماس در حمله هوایی اسرائیل کشته شد، دامنه تنش و درگیری بین طرفین افزایش یافته است. در همین ارتباط، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز جمعه با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و رمضان عبدالله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین به طور تلفنی گفتگو کرد. خبرگزاری فارس میگوید علی اکبر صالحی در این تماس‌ها با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه، آمادگی ایران برای ارسال دارو و غذا را به این منطقه اعلام کرده. همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تأکید کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نیز در این تماس از سرمایه گذاری آمریکا در جهت ایجاد سیستم دفاعی گنبد آهنین برای حفاظت از اسرائیل در برابر حملات موشکی و خمپاره‌ای عمیقا قدردانی کرده است. این گزارش می‌افزاید نخست وزیر اسرائیل گفته سیستم گنبد آهنین در دفع صدها راکت شلیک شده به سوی اسرائیل و حفظ جان شهروندان اسرائیلی مؤثر بوده است. باراک اوباما همچنین روز جمعه با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر صحبت کرده و از تلاش‌های وی برای کاهش تنش بین حماس و اسرائیل استقبال کرده است. و خبر آخر این که بازرسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توضیح مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه که جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران مینامیدند تاکید کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق بشر در بیانیه رسمی در این باره گفته لازم است افرادی که بالقوه در چنین جنایات مخوفی دست داشتند بازجویی شده و به دست عدالت سپرده شوند. کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه گزارش مقدماتی خود را درباره مرگ این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران ارائه کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز علایم کبودی بر بدن ستار بهشتی را تایید کرده است. اما علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته تحقیقات اولیه نشان می‌دهد آثار ضرب و شتم بر بدن ستار بهشتی وجود ندارد. مرداد،
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما 33 دقیقه از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. در ساعت 7:53:55، 34 دقیقه از نیمه اول در واقع برنامه صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. در 25 دقیقه پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت؟ حذف دلار 1226 تومانی و اعلام نرخ جدید ارز. مروری بر گزارش آژانس انرژی هسته‌ای درباره ایران. کمبود شدید دارو در کشور. خبرهای حوزه موسیقی و مطالب دیگر رو در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. همون همونطور که در خبرهای امروز هم شنیدید، وزیر اقتصاد ایران خبر از حذف دلار 1226 تومانی و اعلام نرخ جدید ارز داده. برای پیگیری جزئیات بیشتر این خبر، همکارم مراد وسی همچنان در استودیو در کنار من نشسته و این خبر رو با جزئیات بیشتری پیگیری کرده. مراد، وزیر اقتصاد درباره نرخ جدید ارز دقیقاً چی گفته؟
ببینید، یه نرخ ارزی اعلام شده بود توی یکی دو ماه اخیر 1226 تومان. وزیر اقتصاد توی تلویزیون اومده، گفتگوی خبری شبکه دو، گفته که این ارز 1226 تومانی از 3 روز دیگه فقط برای دارو و مواد غذایی و توی گمرک بقیه کالایی که وارد میشن باید با نرخ ارز مبادلاتی وارد بشن، که این نرخ روز پنجشنبه 2492 تومان بوده، یعنی دو برابر 1226 تومان.
یعنی در واقع به معنای گرانتر شدن ارز دولتیه؟
بله، معنی سادهش اینه که ارز دولتی که تا حالا 1226 تومان بوده دو برابر شده، 2492 تومان شده. البته حتی این رقم هم ثابت نیست، یعنی قیمت ارز و دلار در بازار هر چقدر باشه، دولت هر روز میاد نرخ مبادلاتی رو بر اساس یه نسبتی با اون تعیین میکنه و میگه این نرخه. مثلا الان قیمت دلار در بازار آزاد حدود 2800 تومانه، قیمت دولتی حضور 2500.
این قطع ارز 1226 تومانی کی اجرا خواهد شد؟
وزیر اقتصاد گفته از 3 روز دیگه، یعنی اول آذر، ولی گزارش های ایسنا از آژانس‌های هواپیمایی حکایت از این میکنه که در عمل اجرا شده.
چه اتفاقی توی آژانس‌های هواپیمایی افتاده که در عمل اینو اجرا کردن پیشو؟
در آژانس‌های هواپیمایی ایسنا گزارش داده که قیمت بلیت پروازهای خارجی دو برابر شده. دلیلش هم این بوده که این ارز 1226 تومانی که محاسبه می‌شده قرار بوده از 3 روز دیگه اعمال بشه و قطع بشه، از روز چهارشنبه عملا اجرا شده و آژانس‌ها چون بلیت رو دیگه با 2492 تومان حساب کردن، خب قبلا 1226 تومان بوده، یه دفعه قیمت بلیت پرواز خارجی دو برابر شد.
یه شایعه‌ای هم توی این در واقع وضعیت تغییر و تحولات ارز مطرح شده که دولت با گرانتر کردن ارز دولتی در واقع حالا با فروش ارز توی بازار سود و ریال بیشتری از محل فروش ارز به دست میاره. وزیر اقتصاد به این شایعه هم پاسخی داده.
آره، این شایعه رو بعضی از نمایندگان مجلس گفته بودن دولت چون کسر بودجه داره دلار رو گرانتر میفروشه، ریال به دست میاره که کسر بودجهشو جبران کنه. وزیر اقتصاد گفته ما چون این قصدی نداریم حذف چیز کردیم، تکذیب کرده. ضمن اینی که گفته همزمان تعرفه واردات بعضی از کالاها رو در گمرک ما مثلا کاهش دادیم.
دولت هفته گذشته واردات 10 قلم کالا رو هم که ممنوع کرده.
بله، 10 قلم، که این تصمیم باعث اعتراض وارد کننده های کالا شده بود. از اون طرف صادر کننده ها هم که توی اتاق بازرگانی صنایع معدن جمع شدن گفتن خب شما اومدید یه سری صادرات هم ممنوع کردید، اونها هم به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی یه اعتراض داشتن. یعنی هم وارد کننده ها اعتراض کردن، هم صادر کننده.
توی روزهای اخیر چطور، آیا تصمیمات دیگه مسئول دولت در ارتباط با نرخ ارز اعلام شده که به این صحبت های وزیر اقتصاد مربوط بشه؟
بله، نزدیکترین تصمیمی که مرتبط بوده هشدار وزیر نفت بود به شرکت هواپیمایی و گفته بود که از این بعد دیگه سوخت 1226 تومانی به شما نمیدیم، باید نرخ مبادلاتی بگیرید، هر کی هم پول این سوخت رو نده به هواپیماش سوخت نمیدیم.
سپاس از مراد ویسی که با ما بود.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنج شنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات در رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 26 آبان گزارش فصلی خودش رو از برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. در خبرها هم داشتیم. توی این گزارش به نکاتی مثل نصب سانتریفیوژها در فوردو یا احتمال انحراف برنامه اتمی ایران هم اشاره کرده. در همین باره همکارم شاهین بشیری که این خبر رو پیگیر بوده در کنار من در استودیو هست تا این موضوع رو با هم دیگه یک نگاهی بکنیم. شاهین، در یک جمع‌بندی کلی گزارش آژانس به چه مواردی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره میکنه؟
ضمن سلام به شنونده ها، ببین، در این گزارش 13 صفحه‌ای از جمله به تکمیل نصب آبشارها و سانتریفیوژهای فوردو، خاموش شدن راکتور نیروگاه اتمی بوشهر، خودداری ایران از همکاری درباره پارچین چین و احتمال وجود فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای صحبت شده. آژانس مطابق رویه معمول خودش به بازرسی‌ها و آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران هم به طور مفصل اشاره کرده و در نهایت بار دیگه اعلام کرده که نظر به همکاری نکردن کامل ایران، این آژانس نمیتونه صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران رو تایید کنه. من در همین زمینه با آقای بهمن آقایی دیبا، کارشناس و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه ویرجینیا صحبت کردم و از ایشون پرسیدم آیا این نکته میتونه تأثیری در تصمیم گیری های کشورهای 5+1 در قبال برنامه هسته‌ای ایران داشته باشه. اگه موافق باشین جواب آقای بهمن آقای دیبا رو بشنفیم.
میدونید که الان یک سری مذاکراتی بین ایران و 5+1 در جریان هست و این مذاکرات در واقع بخشیش هم مربوط هستش به این که ایران بتونه به سوالات آژانس در مورد برنامه اتمی خودش جواب بده و این حتما اثر داره و مسائلی که در این گزارش ذکر شده بسیار مهم هستند. در هیچ گونه مذاکره مهمی راجع به مسئله اتمی ایران این نکات با این اهمیت رو نمیشه نادیده گرفت و بدون شک این نکاتی که در این گزارش جدید آژانس مطرح شده به نظر من شروع یک بخش جدیدی است در ارتباط آژانس با ایران و ممکنه که باعث حتی اقدامات شدیدتری توسط آژانس مثل اتخاذ تصمیماتی در قالب شورای حکام و یا حتی درخواست از شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم‌ها و حتی تصویب عهدنامه جدید هم بشه.
بهمن آقای دیبا بود. اما شاید در گزارش آژانس به انجام یه سری انفجارهای آزمایشی توسط ایران هم اشاره شده.
بله، ببینید در این گزارش آژانس تصریح میکنه که چنین تحقیقاتی نشانه قوی برای ساخت احتمالی بمب اتمه، ولی کارشناسا معتقدن که حتی اگه ایران موفق به غنی‌سازی اورانیوم در حد ساخت سلاح هسته‌ای هم بشه، باز راه زیادی تا ساخت سلاح هسته‌ای در پیش داره. آقای دیبا در همین زمینه معتقده که
یک برنامه نظامی اتمی اصولا سه قسمت عمده الان بایستی داشته باشه. یکی این هستش که خب این اورانیومی که تقلیل میشه برسه به سطح اورانیوم مورد استفاده برای استفاده های نظامی، به تقلیل در سطح بالا. دومی که بایستی یک وسائلی باشه که بتونه اگر یک وسیله اتمی ساخته بشه این رو حمل بکنه به نقطه‌ای که مورد نظر کشوری هست از نظر نظامی، مثل مثلا موشک‌ها. یک مسئله دیگه هم آزمایش هست و این که ببینن مثلا کاری که انجام میشه کار میکنن یا نه.
توی بخش ابعاد نظامی احتمالی گزارش آژانس تصریح شده که ایران باید به پرسش‌های پاسخ نداده جواب بده. چه پرسش‌های پاسخ نداده ای مد نظر آژانس بوده؟
ببین، آژانس تأکید میکنه که از سال 2002، یعنی 10 سال پیش، این نهاد به طور روزافزونی درباره وجود احتمالی فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای که مرتبط با ارگان‌های نظامی در ایران ابراز نگرانی کرده، که از جمله اونها فعالیت‌های مربوط به خرج یک کلاهک هسته‌ای برای سوار کردن بر موشکه. آژانس همچنین سوال‌هایی در مورد فعالیت‌های چند ماه اخیر ایران در پارچین داره که همه اونها بی پاسخ مونده. حالا از این جنبه که بگذریم، همونطور که می‌دونی با انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا و جو موجود جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران، سوالی که برای خود من مطرح شده بود این بود که آمریکا چه واکنشی ممکنه به گزارش جدید آژانس داشته باشه، که آقای دیبا به این سوال هم جواب داده.
فکر می‌کنم که متعاقب انتخابات در آمریکا یه فصل جدیدی یا یک فرصت جدیدی در واقع ایجاد شده برای دولت ایران که به یک مرحله‌ای نحوی بتونه در برنامه اتمی خودش توافقاتی رو با کشورهای غربی به خصوص آمریکا انجام بده و هیچ شکی من ندارم که این فرصت محدودی است و اگر که این فرصت ازش استفاده نشه، بعدها به نظر من عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت.
بهمن آقایی دیبا بود و که با همکارم شاهین بشیری در استودیو با هم دیگه در ارتباط با مسئله گزارش آژانس انرژی اتمی صحبت می‌کردیم. متشکرم شاهین. و اما دادگاه فدرال شهر نیویورک در ایالات متحده یک مرد ایرانی رو به اقدام اقدام برای صدور غیرقانونی قطعات یدکی هواپیمایی نظامی و غیر نظامی از ایالات متحده به ایران متهم کرده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، علیرضا معظمی گودرزی 28 ساله روز پنجشنبه به طور غیابی در دادگاه فدرال در محله منهتن شهر نیویورک تفهیم اتهام شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
آسوشیتد پرس گزارش داده علیرضا معظمی گودرزی به دسیسه برای نقض قوانین اقتصادی بین المللی و همچنین پولشویی متهم شده است. آنگونه که آسوشیتد پرس میگوید، حد اکثر مجازات برای کل اتهامات وی میتواند 105 سال زندان باشد. به گفته مقامات قضایی ایالات متحده، نامبرده که روز 24 اکتبر در مالزی بازداشت شده، هنوز در بازداشت پلیس مالزی است و پرونده استرداد وی به ایالات متحده در جریان است. دادستان منطقه منهتن نیویورک اظهار داشته است که علیرضا معظمی گودرزی در مراجعه به فروشندگان این نوع تجهیزات در ایالات متحده گفته بود که در صورت پیدا کردن راهی برای دور زدن تحریم‌های مربوط به صادرات چنین قطعاتی حاضر است مبلغ بیشتری بپردازد. به گفته مقامات دادستانی ایالات متحده، یکی از فروشندگان این تجهیزات که نامی از او برده نشده، این موضوع را به نیروهای انتظامی ایالات متحده اطلاع داده است. آسوشیتد پرس می افزاید شواهد و مدارک موجود حاکی است یکی از قطعاتی که علیرضا معظمی گودرزی در جستجوی خریدش بوده، پروانه یا ملخ نوعی هلیکوپتر نظامی بوده است. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و به منظور مقابله با آن تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است. این در حالی است که تهران همواره تأکید کرده است که به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما فرصتی است تا باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو با ما در میون میگذارن. تعدادی از این نظرگاه ها رو همکاران ما آماده کردن برای این لحظه.
در قرض‌ورزی قوه قضاییه برای کتمان حقایق، همین بس که به جای پذیرفتن وجود خشونت و شکنجه در زندان ها، پس از شهادت حضوری ابوالفضل عابدینی در باره شکنجه ستار بهشتی، ایشون رو به زندان اهواز تبعید کردن که باعث اعتصاب قضایی همبندی های اونم شده.
آدم متوجه میشه که اینا حتی قدرت نداشتن طی این سالها یخچال فریزر و بقیه لوازم خانگی به خصوص برقی درست و حسابی حتی مونتاژ کنن یا بسازن، در حالی که مرتب زد و نقیض میگن که فلان دانش آموز کنار آشپزخونه خونهش موفق به کشفهای اتمی شده و یا فلان موشک ها رو اینا دارن و اکتشافات اتمی دارن. ما نمیدونیم این بلندگویی ها رو گوش بدیم و یا واقعیتی که مردم باهاش مواجه هستن.
از دیدگاه من تمام مسائلی که داره در اسرائیل و غزه پیش میاد، همه بازی های جمهوری اسلامی در منطقه هست. اونها دست دارن، چون موشک های ایران در فلسطین پرتاب میشه به طرف اسرائیل. مهمتر، من به دولت اسرائیل حق رو میدم که از خودش و مردم خودش دفاع بکنه با شدیدترین حملات نظامی که میتونه بر علیه گروه تروریستی حماس در غزه انجام بده. و من فکر کنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه منطقه رو به نفع خودش شلوغ کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما فرصتی است تا مروری بکنیم دوباره به روزنامه‌های صبح تهران. تیتر یک روزنامه‌های صبح تهران رو پیش از این مرور کردیم. این بار نگاهی کنیم به مطالب داخلی و گزارش‌های بخشی از روزنامه‌های امروز تهران. همچنان با شهرام رفیزاده همکارم این مرور رو انجام خواهیم داد. شهرام، بسیاری از روزنامه‌های تهران چندتایی به مسئله ارز دولتی و حذف اون از اول آذر ماه پرداختند.
روزنامه‌های تهران امروز، اعتماد و جهان صنعت گزارش دادند که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در دولت احمدی نژاد پنجشنبه گذشته در یک برنامه تلویزیونی رسما اعلام کرده که از اول آذر ماه قیمت ارز مرجع 1226 تومانی حذف خواهد شد و دولت ارز دولتی رو با قیمت دست کم 2500 تومان محاسبه خواهد کرد. البته روزنامه جهان صنعت همزمان اظهارات مصباحی مقدم، آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس رو منتشر کرده که ایشون گفته ما در قانون بودجه سال آینده قیمت یک دلار رو 2000 تومان در نظر خواهیم گرفت و در عوض سعی می‌کنیم که صادرات نفت رو به نصف کاهش بدیم.
روزنامه اعتماد هم دیدم که نامه عمادالدین باقری به رئیس قوه قضاییه رو موضوع گزارشش کرده.
روزنامه اعتماد خبر داده که آقای عمادالدین باقری روزنامه نگار و پژوهشگر در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی درباره کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت یادآوری کرده که بر اساس قوانین جاری در ایران بحث شکنجه و فشار بر زندانیان ممنوع هست. آقای باقری از بیانیه قوه قضاییه برای پیگیری دلایل کشته شدن ستار بهشتی در بازداشتگاه به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرده. نطق آقای احمد توکلی در این باره را در مجلس نطقی تاریخی توصیف کرده و البته به رئیس قوه قضاییه یادآوری کرده که میشه دو راه در پیش گرفت، یکی این که این پرونده را چنان پیچیده کرد مثل دیگر پرونده‌ها که به سرانجامی نرسه، اما راه دیگر برخورد قانونی و مجازات عاملان این ماجرا.
تعدادی از روزنامه‌های تهران هم موضوع عدم اختصاص ارز دولتی به واردات دارو و پیامدهای اون رو، مطالب داخلیشون رو به این موضوع اختصاص دادن.
روزنامه‌های اسرار، تهران امروز و جامعه جم گزارش هایی منتشر کردن درباره بحران دارو، همچنین گرانی تجهیزات پزشکی مهرداد. روزنامه اسرار از قول مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نوشته که عدم اختصاص ارز دولتی به واردات دارو میتونه فاجعه ایجاد بکنه. روزنامه تهران امروز از قول وزیر بهداشت نوشته که بودجه بیماری های صعب العلاج 50% کاهش پیدا کرده و روزنامه جامعه جم در گزارش مفصلی خبر داده که قیمت تجهیزات پزشکی 250% گرانتر شده و هم کارخانه های تولید این تجهیزات در آستانه ورشکستگی هستند و هم مردم مجبورن هزینه های بیشتری رو برای درمان خودشون تحمل.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که با ما بودی. این بود مرور مطالب داخلی تعدادی از روزنامه های صبح تهران، صبح شنبه تهران.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
خب در ساعت 7:52 وقت تهران هستیم. گزارشی داریم در ارتباط با مشکل دارو در ایران. از تذکر مجلس به رئیس جمهوری درباره تأمین دارو تا نامه بنیاد امور بیماری های خاص به وزیر بهداشت برای تأمین داروی بیماران تالاسمی، اینها تنها بخشی از اخبار این روزهای بخش دارو و سلامت در ایرانه. انجمن تالاسمی ایران از مرگ چند بیمار به دلیل کمبود دارو خبر داده و انجمن هموفیلی ایران هم از مرگ یک نوجوان در دسول میگه که روز چهارشنبه به دلیل نرسیدن دارو درگذشته. هفته پیش یک نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ذخایر دارویی ایران تا 2 ماه دیگه تمام میشه. وزیر بهداشت هم در یک گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد نمیدونه ارز مرجع اختصاص یافته برای دارو کجا مصرف شده. آزاده اسدی در این باره گزارشی داره که بشنویم.
چشم‌انداز داروی کشور امیدوار کننده نیست. این را رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه یک بار دیگر اعلام کرد. این بار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و با انتقاد از روند فعالیت بانک مرکزی که به گفته این نماینده در مورد تأمین ارز دارو پاسخگو نیست. خبرهای مربوط به بهداشت و درمان ایران این روزها با کلماتی مثل بحران، کمبود، گرانی و نبود ارز همراه است. مشکل اختصاص نیافتن ارز برای داروهای وارداتی اولین بار از سوی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام شد. حسین علی شهریاری که حالا تاکید کرده معضلات مربوط به وضعیت دارو به ریاست مجلس گزارش شده و با وجود پیگیری ریاست مجلس گزارش بحران دارو به زودی در صحن علنی خوانده می شود. آقای شهریاری همچنین به خبرگزاری مهر گفته است مسئولین بانک مرکزی در صدد تشکیل جلسه‌ای برای پیگیری و رفع مشکلات موجود و همینطور تامین ارز مرجع در زمینه مواد اولیه دارو هستند. اما به گفته او در چنین شرایطی 50 میلیون یورو برای واردات مواد آرایشی اختصاص داده شده است. آقای شهریاری روز یک شنبه گذشته هم از اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس به جای اختصاص به بخش دارو و سلامت جامعه در مجلس انتقاد کرده بود. موضوعی که به گفته برخی مسئولان واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی را به دلیل کمبود ارز مرجع با مشکلات زیادی روبرو کرده است. طوری که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته جاری در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 سیما مطرح کرد.
تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماهه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دانیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست.
مشکلات مربوط به دارو در ایران به جایی رسیده که در هفته‌ای که گذشت مجلس به رئیس جمهوری در مورد تامین دارو تذکر داد. اما آقای شهریاری اعلام کرد به این تذکر توجهی نشده و حتی برخی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از 200% افزایش قیمت پیدا کرده است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، درباره در نظر گرفتن بودجه برای بخش سلامت در هر کشوری میگوید:
در شرایط عادی مسائل سلامت مردم، دارو و وسایل پزشکی باید از اولین اهمیت برخوردار باشه در هر نوع تخصیص بودجه و درآمد مملکت. در هر کشوری به این شیوه رفتار میشه، اما در شرایط ایران متاسفانه این مسائل رعایت نمیشه و تازه وقتی هم که یک درصدی معین میشه برای یک کار معینی، هیچ دلیلی وجود نداره که اون کار انجام بشه و اون مبلغ به کارش برسه.
اما مبتلایان به بیماری‌های خاص مثل تالاسمی و هموفیلی هم با مشکلات زیادی در زمینه تعمیر داروهای خود مواجه هستند. روز پنجشنبه بنیاد امور بیماری‌های خاص در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار تامین داروهای بیماران تالاسمی شد. از سوی دیگر با افزایش خبرهایی درباره مشکلات بیماران کلیوی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار حمایت وزارت بهداشت و همینطور دولت از این افراد شدند. در حالی که شرکت‌های دارویی از تحریم و نبود ارز برای واردات داروها به خصوص داروی بیماری‌های صعب العلاج شکایت دارند، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در گفتگویی با سایت خبر آنلاین روز چهارشنبه از مرگ نوجوانی در دسفول خبر داد که به دلیل نرسیدن دارو فوت کرد.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. و اما موسیقی. موسیقی و خبرهای موسیقی با علی ناظمی.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امروز رو با خبرهایی از موسیقی پاپ شروع میکنم. یکی از خواننده های محبوب ایرانی، رضا صادقی، قراره که یک وبسایت موسیقی رو به زودی راه بندازه. اسم این وبسایت هست لک نوت. هدف رضا صادقی، هنرمندی که مشهور به مشکی پوش، از ساخت این وبسایت آموزش به نسل جوان علاقه‌مند به موسیقیه.
مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه. مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه، رنگ خوش سفیدی؟ کی میگه آبی رنگ صداقت، مشکی رنگ پلیدی؟ گره دی مشکی رو رنگ غم میدونن، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن، اگه رنگ پره پرستوی عشق رو ندیدن. ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه، تموم رنگای دنیا تا رنگن، مشکی تا ابد یه رنگه. مثل نوشتن یه رنگی دفتر عاشق، حتی یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه، حتی یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه.
و خبر رسیده یکی دیگه از خواننده های موسیقی پاپ ایرانی کشور رو برای همیشه ترک کرده. نزدیکان حمید طالبزاده خبر دادند که این خواننده برای ادامه فعالیتش به بیرون از ایران رفته. طالبزاده خواننده‌ای که با آهنگ همه چی آرومه معروف شده، اما توی این مدت به نظر میرسه که اجازه فعالیت، ساخت ویدیو کلیپ و انتشار آلبوم نداشته. همه چی آرومه،
همه چی آرومه. خب بر اساس خبری که علی ناظمی داد، همه چی همچینم آروم نیست. در ساعت 8 صبح تهران هستیم و ادامه برنامه صبحانه با خبر روز شنبه برای شما صبح اول هفته آرومی رو دست کم آرزو میکنم. با مراد ویسی همچنان در استودیو هستیم. مراد، از آخرین خبرها برامون بگو در 2-3 دقیقه که زمان هست.
با سلام مجدد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران اعلام کرده از اول آذر ماه نرخ ارز 1226 تومانی فقط برای دارو و مواد غذایی وجود خواهد داشت و سایر کالاها بر اساس نرخ مرکز مبادلات ارزی وارد خواهند شد. آخرین قیمت نرخ ارز مبادلاتی در روز پنجشنبه 2488 تومان بوده است. وزیر اقتصاد همچنین این اتهام را که دولت با حذف ارز 1226 تومانی در صدد کسب سود بیشتر از فروش ارز است رد کرده و گفته تعرفه ورودی برخی کالاها را کاهش می‌دهیم. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از آژانس‌های فروش بلیت هواپیما در تهران گزارش داده که قیمت بلیت پروازهای خارجی از روز چهارشنبه 2 برابر شده است. مدیران آژانس‌های فروش بلیت به خبرگزاری ایسنا گفتند دلیل افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی قطع تخصیص دلار 1226 تومانی به پروازهای خارجی بوده است. این گزارش می‌افزاید بهای بلیت پروازهای خارجی از روز چهارشنبه با دلار 2492 تومان محاسبه شده است. وزیر اقتصاد ایران روز پنجشنبه همچنان که اعلام کردم گفته بود که دلار 1226 تومانی فقط برای دارو و مواد غذایی اختصاص خواهد یافت. بازرسان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر روز پنجشنبه رسما خواستار توضیح مقام‌های ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی شدند که نزدیک به 2 هفته پیش در بازداشتگاه جان خود را از دست داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بازرسان ویژه سازمان ملل بر لزوم تحقیق درباره آنچه که جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران نامیده‌اند تأکید کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته ایران به شورای حکام آژانس در وین ارائه کرد. آژانس در این گزارش میگوید ایران نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژهای بیشتر در سایت فوردو ظرفیت تولید آن را تکمیل کرده و در حال حاضر 135 کیلو اورانیوم غنی شده 20% دارد که هر ماه بر میزان آن می‌افزاید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده است. در گزارش روز جمعه آژانس به علت این اقدام ایران اشاره نشده، اما یک دیپلمات در وین به خبرگزاری رویترز گفته خارج کردن سوخت از داخل راکتور به معنای تعطیل شدن نیروگاه است. پیمانکار روسیه سازنده راکتور پس از بارها تأخیر در راه اندازی کامل آن اخیراً بار دیگر اعلام کرده که تکمیل آن تا ماه مارس اسفند ماه آینده به طول خواهد انجامید. خبر دیگر این که کابینه اسرائیل با هدف افزایش آمادگی این کشور برای عملیات زمینی مجوز احضار 70 هزار نیروی ذخیره دیگر را صادر کرده است.
مراد ویسی بود آخرین خبرها. و اما 4 زمین لرزه که شدیدترین اونها 4.9 ریشتر بود، صبح روز جمعه منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی رو لرزوند و در شهر تبریز هم این زمین لرزه احساس شد. به گفته فرماندار ورزقان این زلزله ها تلفات جانی نداشته اما باعث خرابی چند ساختمان شده. مهتاب وعیدی راد گزارشی در این باره آماده کرده، بشنویم.
منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی صبح روز جمعه بار دیگر لرزید. 4 زمین لرزه که شدیدترین آن 4.9 ریشتر بوده و در شهر تبریز و شهرستان‌های اطراف هم احساس شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این زمین لرزه‌ها تلفات جانی در پی نداشته اما باعث ویرانی برخی خانه‌ها شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، در پی این زلزله‌ها یک واحد دامی هم فرو ریخته که بر اثر آن 10 رأس دام تلف شدند. محرم فروغی فرماندار ورزقان به خبرگزاری ایسنا گفته که برخی از اهالی منطقه به دلیل شوک ناشی از وقوع زلزله صبح جمعه به درمانگاه منتقل شدند. او با اشاره به سرمای هوا در این منطقه از نیاز فوری به 1700 کانکس خبر داده است. فرماندار ورزقان همچنین گفته زلزله زدگان به پتو و لباس گرم نیاز مبرم دارند. این زمین لرزه ها در حالی در ورزقان رخ داده که شماری از آسیب دیدگان زلزله مرداد ماه با وجود آغاز فصل سرما و بارش برف هنوز در چادر زندگی می کنند و اداره هواشناسی از کاهش دمای هوای این مناطق طی روزهای آینده خبر داده است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 11 آبان ماه در پایان سفرش به استان آذربایجان شرقی به خبرنگاران گفت که در بازسازی مناطق زلزله زده این استان رکوردی جهانی ثبت شده که به گفته او به راحتی قابل شکستن نیست. هفته پیش هم زلزله‌ای به قدرت 5.1 ریشتر منطقه ورزقان و اطراف آن را تکان داد. منطقه‌ای که حدود 3 پیش شاهد زلزله‌ای 6.2 ریشتری بود که حدود 300 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری 2 پس از وقوع زلزله مرداد ماه هنگام بازدید از این مناطق گفته بود که خانه‌های آسیب دیده قبل از شروع فصل سرما و ظرف 2 بازسازی خواهند شد، در حالی که شماری از آسیب دیدگان زلزله 3 پیش با وجود سرمای هوا و بارش برف هنوز در چادر زندگی می کنند.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به طور رسمی خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران شدند که نزدیک به 2 پیش در بازداشتگاه پلیس جانش را از دست داد. مرگ ستار بهشتی 35 ساله ساکن تهران که روز 9 آبان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی بازداشت شد و روز 13 آبان در بازداشتگاه پلیس درگذشت، تا این لحظه انتقادهای بسیاری رو در داخل و خارج از ایران برانگیخته. بهروز کارونی در این باره گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز از شهر ژنو در سوئیس، بازرسان ویژه سازمان ملل متحد بر لزوم تحقیق درباره آنچه جنایات مخوف و اجرای عدالت در ایران نامیدند تاکید کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در بیانیه رسمی در این باره گفت لازم است افرادی که بالقوه در جنایاتی چنین مخوف دست داشتند بازجویی شوند و به دست عدالت سپرده شوند. پایان نقل قول. احمد شهید و دیگر بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای تحقیق در مورد مرگ ستار بهشتی استقبال کردند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، آنها با اشاره به مرگ او در زیر شکنجه از دولت ایران خواستند که تحقیقات عمیق، مستقل و بی‌طرفانه‌ای را در خصوص مرگ این وبلاگ نویس به عمل آورد و به خصوص درباره اظهاراتی که در خصوص شکنجه وی در دوران بازداشت شده است تحقیق کند و نتیجه تحقیقات را در معرض افکار عمومی قرار دهد. برخی گزارش‌های منتشر شده توسط سایت‌های مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ایران هاکیست که مرگ ستار بهشتی در زندان بر اثر شکنجه بوده است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در همین زمینه تصویر شکایت نامه‌ای منسوب به ستار بهشتی را منتشر کرده که در مدت بازداشتش نوشته شده است. بر اساس این گزارش او در این شکایت نامه از ضرب و شتم خود توسط نیروهای پلیس فتا خبر داده بود. 1 پیش از درخواست بازرسان ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر، کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش مقدماتی خود درباره مرگ ستار بهشتی را ارائه کرد. در این گزارش کوتاه که به بازداشت این وبلاگ نویس توسط پلیس فتا و مرگ او در بازداشتگاه اشاره شده، از قوه قضاییه خواسته شده است در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی کند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بازرسان سازمان ملل متحد همچنین از دولت ایران خواستند تا روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسانی را که برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی شدند آزاد و از طریق اقدامات مؤثر قضایی خسارات وارد آمده به آنان را جبران کند. گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه‌ای مطبوعاتی درباره مرگ ستار بهشتی در زندان خواستار اجازه یافتن احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، برای ورود به این کشور و انجام تحقیق مستقل در این مورد شد.
بهروز کارونی این گزارش میداد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز جمعه 26 آبان ماه در اطلاعیه رسمی خبر از دستگیری چند نفر متهم به بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان در جنوب ایران داده. وزارت اطلاعات گفته که مواد منفجره مورد استفاده از یکی از کشورهای خلیج فارس وارد ایران شده. الهی روانشاد گزارش میده.
در گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وزارت اطلاعات ایران نه به تعداد دقیق این افراد متهم به تروریسم اشاره شده و نه به ملیت آنها. ایرنا زمان بازداشت این افراد را نیز چند روز گذشته توصیف کرده است. آنگونه که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید جمهوری اسلامی هر از گاهی از دستگیری جاسوسان وابسته به آمریکا و اسرائیل خبر می‌دهد، اما پس از آن غالباً هیچ اطلاعات تکمیلی دیگری منتشر نمی‌کند. از جمله در سال گذشته وزارت اطلاعات ایران خبر دستگیری دست کم 30 جاسوس وابسته به آمریکا و اسرائیل را منتشر کرد. خبرگزاری ایرنا در گزارش خود که روز جمعه منتشر شد میگوید که بازداشت شدگان تحت امر سرویس‌های جاسوسی غربی صهیونیستی بودند و قصد اقدامات خرابکارانه داشتند. وزارت اطلاعات ایران هدف این افراد متهم به تروریسم و خرابکاری را اخلال در امنیت و ایجاد خلل در زندگی شهروندان استان خوزستان اعلام کرده است. به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان بازداشت این افراد تعداد 7 بمب آماده انفجار و وسایل ارتباطی نیز ضبط شده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده که مواد منفجره استفاده شده از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران وارد شده است. در اطلاعیه این وزارتخانه اما ذکر نشده که چندین مورد بمب‌گذاری مورد اشاره که گفته می‌شود در شبکه‌های انرژی استان خوزستان صورت گرفته در چه زمانی انجام شده است. با این حال بخش نفت و گاز ایران در سال‌های اخیر بارها از بمب‌گذاری و آتش‌سوزی لطمه دیده و هر بار رسانه‌ها از احتمال خرابکاری در این بخش گزارش‌هایی منتشر کردند. از جمله در مرداد ماه سال 1390 خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه شاهد انفجارهایی بود که در عمق 60 کیلومتری خاک ترکیه صورت گرفت. در بهمن ماه سال 90 نیز انفجارهایی در خطوط لوله گاز داخلی ایران به وقوع پیوست که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی کار افراد خرابکار بوده است.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر پیشنهادش رو برای تشکیل دولت وحدت ملی در ایران مطرح کرده و گفته این طرح میتواند گره‌گشای مشکلات و معضلات کنونی باشد. او در واکنش به انتقادا از این طرح اون رو شانتاژهای جاهلانه و مغرضانه تندروها خونده. وحید پوراستاد در همین باره گفتگوی کرده با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیده که دولت وحدت ملی مورد نظر آقای هاشمی رفسنجانی چه ساختاری داره؟ مهدی مهدوی آزاد:
حرف آقای هاشمی شسته رفته و در یک کلام این هست که نظام جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته به خصوص در دوران هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری ایشون و ریاست جمهوری آقای خاتمی طیفی از نیروهای تکنوکرات، لیبرال و حتی اصولگرا رو هزینه‌های هنگفت براشون پرداخت کرده تا اینها مدیریت رو یاد گرفتند و تقریبا تمام این نیروها توسط دولت احمدی نژاد یا توسط بیت رهبری در 8 سال اخیر به کنار گذاشته شدند. آقای هاشمی در یک کلام میگه تمام این نیروها رو به قدرت برگردونید و ما بتونیم یک اجماعی از همه این نیروها برای اداره کشور داشته باشیم.
آقای مهدوی آزاد، به هر حال این خواسته ی آقای هاشمی رفسنجانی هم منتقدینی داره. این منتقدین از چه افراد و یا گروه‌های سیاسی هستند و چه رویکردی نسبت به این خواسته دارند؟
ببینید، دو موضوع هست. یکی اینکه منتقدان طرح وحدت ملی آقای هاشمی کی هستند و دومی منتقدان چه میگویند. منتقدان طرح وحدت ملی آقای هاشمی تنها و تنها نزدیکان آیت الله خامنه‌ای از یک طرف و گروه‌های امنیتی نظامی وابسته به سپاه هستند که در 8 سال اخیر در واقع سرشار از رانت‌های اقتصادی بودند. اما آنکان چه میگویند؟ ببینید، نکته اول این هست که درسته که آقای هاشمی از دولت وحدت ملی و حضور همه سلایق سخن میگه که حرف بدی هم نیست، اما از نگاه مخالفان این حرفای آقای هاشمی نوعی تاکتیک سیاسی است برای بازگرداندن نیروهای هاشمی و خاتمی و نیروهای پراگماتیست و عملگرا به صحنه سیاسی کشور. فراموش نکنید تقریبا تمام نیروهای لیبرال و عملگرای کشور، حتی نیروهای شاخص مثل آقای خاتمی و عارف، همه دست پرورده های هاشمی هستند و حضور اونها در قدرت ناخودآگاه هم وزن آقای هاشمی و هم قدرت او رو برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه‌ای افزایش میده. و دومین دلیل مخالفت این هست که اصولگرایان نزدیک با آیت الله خامنه‌ای میگن ما الان وحدت ملی داریم حول محور آیت الله خامنه‌ای. در واقع اونها نگران هستند که این محور اتحاد ملی و وحدت ملی از آیت الله خامنه‌ای منتقل بشه به آقای هاشمی رفسنجانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال چهره‌ای نیست که فضای سیاسی ایران رو درک نکنه و ندونن که چه حرفی رو دارن میزنن. به اعتقاد شما این راهکاری رو که ایشون دارن ارائه میدن و میدونن با انتقاد هم مواجه میشه، با چه قصد و نیتی دارن مطرح میکنن؟
ببینید، در واقع دو دلیل اصلی داره اظهارات آقای هاشمی. یک بخشش همون منازعات سیاسی است و تلاش آقای هاشمی برای اثرگذاری بیشتر در صحنه قدرت، نظیر آن چیزی که در مورد شورای فقاهت تعریف کرد، یعنی اینکه مستقیما قدرت مطلقه آیت الله خامنه ای رو تضعیف میکنه. اما مسئله دوم این هست که آقای هاشمی به عنوان یک نیروی پراگماتیست واقعا از شرایط فعلی کشور احساس خطر میکنه. آقای هاشمی مدافع وضع موجوده و میدونه ادامه این شرایط با این تحریم سنگین بین المللی، با این بحرانهای اقتصادی، با این ناکارآمدی شدید دولت و این شرایطی که ما داریم غیر ممکنه و حکمرانی در این شرایط غیر قابل قبول و غیر ممکن هست برای ایران.
پس با این اوصاف، با این راهکار آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دولت وحدت ملی، به طور مشخص آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در کجای کار قرار می‌گیرند؟
آقای خامنه‌ای تا به حال موضع مشخصی نگرفته، اما دیدگاه شخصی آیت الله خامنه‌ای رو با سه تا کد خیلی مشخص می‌تونیم درک کنیم. رفتار آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد و گرفتن ریاست، در واقع قدرت دانشگاه آزاد از آقای هاشمی، گرفتن ریاست مجلس خبرگان از آقای هاشمی و نهایتاً بازداشت مهدی و فائزه هاشمی نشون داد که آقای خامنه‌ای به زعم خودش داره یک بازی بسیار پیچیده رو دنبال می‌کنه. از یک طرف می‌خواد آقای هاشمی رو همچنان در سبد نظام نگه داره و از یک طرف می‌خواد مانع از اون بشه که آقای هاشمی محوریت مخالفان رو در مخالفان علیه آیت الله خامنه‌ای رو بخته بگیره. مخصوصاً اینکه آیت الله خامنه‌ای می‌دونه که آقای هاشمی رفسنجانی هنوز مرجعیت سیاسی رو در حوزه‌های علمی بخشی از بازار و نیروهای تکنوکرات کاملاً حفظ کرده. در مجموع آیت الله خامنه‌ای سعی می‌کنه یک هاشمی ضعیف شده رو حفظ بکنه. طبیعتاً با طرح وحدت ملی آقای خامنه‌ای نمی‌تونه موافق باشه، چون نمی‌خواد محور در واقع وحدت و ائتلاف از خودش به کسی دیگری منتقل بشه. اما این رویکردش رو با نوعی مدارا و زیرکی‌های سیاسی اعمال خواهد کرد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
و اما بعد از موفقیت کمدین های ایرانی مثل امید جلیلی و ماز جبرانی در بریتانیا و آمریکا، حالا نوبت به آلمان رسیده که یک ایرانی استنداپ کمدی های موفقی برپا بکنه. پروانه حمیدی، بازیگر تئاتر در آلمان، از 4 سال پیش استنداپ کمدی به زبان آلمانی برگزار میکنه. در آلمان به این نمایش‌های تک نفره که عموماً روی کردی انتقادی به مسائل سیاسی و اجتماعی دارند میگن کاباره. این هنرمند ایرانی تبار در مصاحبه با همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، ابتدا به این سوال پاسخ میده که استنداپ کمدی یا به قول آلمانی‌ها کاباره در این کشور چه ویژگی‌هایی داره. پروانه حمیدی:
کابارت یک سنت بسیار قدیمی داره، به درد کشورهایی هم میخوره که درش دموکراسی وجود داره، برای اینکه موضوعاتش تماما سیاسیه و سیاست دولت نقد میشه، سیاست مدارا نقد میشن، مسخره میشن.
بداهه‌گویی داره؟
بداهه‌گویی داره، حتما داره. تماشاگر یه چیزی میگه، خب آدم باید عکس العمل نشون بده، ولی متن‌ها رو معمولا از قبل می‌نویسم آماده است. موضوعات من بیشتر مسائلی که تو آلمان خیلی خیلی مسئله روزه هستش، مسئله انتگراسیون خارجی ها، مسئله زنان، و یه بخشی از برنامه هم هست که ایرانی ها رو با آلمانی ها مقایسه میکنم، تفاوت هاشون چیه، شباهت هامون چیه.
خب ممکنی تعریف کنی؟
خیلی سخته تو ترجمه.
مثلا امشب شما به آلمانی چه گفتین؟
یک وجه مشترک ایرانی ها آلمانی ها اینه که هر جا که شما بری، وسط جنگل آمازون، سر قله هیمالیا، یا توی صحرای عربستان، یا یه دونه ایرانی میبینی یا یه دونه آلمانی. ولی یک تفاوت کوچیکی بین ایرانی و آلمانی هست، اونی که آلمانی رو گروگان میگیرن، ایرانی رو گروگان نمیگیرن، چون هیچ کس برای ما پولی بده برای آزادیمون.
Im tiefsten Dschungel von Amazon, auf dem Gipfel von Himalaya, in der Wüste von Saudi-Arabien, triffst du entweder einen Deutschen oder einen Iraner. Wenn du Pech hast, triffst du beiden. Mit so einem winzig kleinen Unterschied. Deutsche werden gerne als Geisel genommen, Iraner nicht.
بچه مشترک دیگه شون اینه که وقتی آدم توی ترامبا نشسته داره یه چیزی میخونه، هر دوتا هم ایرانی هم آلمانی سرشونو میکنن توی نوشته شما، شروع میکنن خوندن. ولی باز اینجا یک تفاوت کوچولویی بین ایرانی ها آلمانی ها وجود داره. وقتی میخوای ورق بزنی، ایرانی میگه صبر کن من هنوز تموم نکردم، یا یه مقدار از چیزای شخصیم میگم، مثلا من از ایران میام، من از دست دوتا دیکتاتور جون سالم در بردم، یه انقلاب، از دست پدرم جون سالم در بردم.
خانم پروانه حمیدی، من میبینم که شما ترانه های ایرانی رو برداشتین و کلام آلمانی گذاشتین.
این در واقع بخشی از کنسپت کارمه. به عنوان آلمانی ایرانی تبار فکر کردم خب این ترانه هایی که خودم ازشون خاطره دارم، یعنی نسل من خیلی خاطره داره، اونا رو برداشتم و روش اشعار آلمانی گذاشتم. آهنگ خیلی رمانتیکه، خیلی زیبا، ولی اشعار خیلی خشنه.
خب گزارشی بود از همکارم شهرام میریان در ارتباط با یک استنداپ کمدین ایرانی آلمانی که در آلمان به زبان آلمانی استنداپ کمدیاشو برگزار میکنه و ظاهرا موفق هم بوده تا امروز. در ساعت 8:22 دقیقه به وقت تهران هستیم، 5:52 دقیقه به وقت پراگ. با من مرتضی قاسم فر در این بخش، در این برنامه زندگی صبحانه با خبر که روزانه تقدیم به شما میشه به مدت 90 دقیقه همراه بودید. این برنامه رو با برنامه پارانویا که همکارم توماج تاهباز اون دو تایی و اجرا میکنه به پایان میبرم، اما از شما دعوت میکنم که بعد از اونم همچنان با رادیو فردا بمانید و ادامه برنامه ها برای شما شنبه ای آرام و سرشار از موفقیت آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. و باز هم صدای بمب و موشک و گلوله میاد، از جایی که آدم همیشه از خودش میپرسه چرا روی آرامش رو به خودش نمیبینه. صبح خیر، روزگار بکام. توماج تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم، از پارانویاهای دور و نزدیک میگیم، از اونایی که سالهاست تمومی ندارن. دو طرف این مرزی که در واقع مرز هم نیست، روی این کره های کوچیکی که روی میز تحریرامون میذاشتیم یه وقتی، اگه به اونا نگاه کنید حتی به سختی دیده میشه. ولی دو طرف این مرزی که حتی مرز هم نیست، آرامش سالها و دهه هاست که ظاهراً واژه بیمعنیه. با شلی که موشک از غزه به اسرائیل و بمباران نوار غزه به دست ارتش اسرائیل، دوباره این سوال چندین و چند ساله رو شاید خیلی از خودشون بپرسند که این سرزمین کوچیک روی آرامش رو به خودش میبینه یا نه. این بار واسه اولین بار راکت‌های شبه نظامی‌های غزه سر از حوالی تل‌آویو هم درآورده. تو هر دو طرف این مرز ناپیدا هم تو همین چند روز غیر نظامی‌هایی کشته شدن. دوباره بوی جنگ میاد. لابد دوباره باید از خواب که بلند میشیم تعداد کشته‌ها رو بشماریم. و شاید دوباره از خودمون پرسیدیم پس کی دو طرف این مرز ناپیدا؟ ملت برای همیشه بدون صدای موشک و بدون صدای آژیر قرمز به خواب میره و از خواب بیدار میشه. راستی باید این سوال رو از کی بپرسیم؟ صحبت از صلح و آرامش کردن کلیشه نیست، کلیشه‌ای هم نیست. صحبت از مرگ و زندگی آدم هاست به فاصله ی زوزه کشیدن یه دونه موشک یا یه دونه بمب. یادم یه خواننده مغربی اسرائیلی به هم میگفت ما سالها با این پسر عموهای عربمون توی یه کافه آواز میخوندیم. اون سالها انگار خیلی دور شدن. هرچند صدای اون آهنگا رو هنوز هم میشه این گوشو کنار شنید. از یاکیر سیزن، گروه اپل و شلومو بار.
صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.